بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره، آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم من جهلکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. در زیارت جامعه کبیره میدونیم که دستور امام شناسی است دیگه. همین ها ما اوصاف امام را که اعتقاد داریم به اون حقایقی که خداوند در وجودشان قرار داده، بهترین بیانش بیان خود امام است. وقتی خود امام معصوم علیه السلام دارد بیان می کند اوصاف امام را، این بهترین راه است. ولذا امام این زیارت جامعه کبیره از مقام مقدس امام هادی علیه السلام صادر شده و امام دهم دارن بیان می فرماین اون صفات کمالی که در باره ائمه معصومین ما معتقدیم. از همه ابعاد در این زیارت ذکری به میان آمده، منتها خب ما نمیتونیم به همه اطراف این مطالب برسیم، چون اون دریای بیکرانی است که از منبع حکمت صادر شده. ما خب ضعیفیم، قاصریم، فکرن، درکن، از همه جهت بیانن، ما نمیتونیم اون مقداری که در واقع هست هم برسیم به هم بیان کنیم، این که شدنی نیست. خب همین مقدار که ما همچون وظیفه داریم معرفت تحصیل کنیم در حد خودمان نسبت به مقام مقدس حق تعالی شأنه العزیز و هم به مقام مقدس رسول الله و ائمه خدا علیهم السلام، خب وظیفه داریم بشناسیم در حد خودمان و اعتراف کنیم، معتقد باشیم، به بیان بیاوریم. این برای اینکه تکلیفی که به ما شده از انجام شده باشه ما وارد بشیم چیزایی میگیم، ولی ما که نمیتونیم اون چیه در واقع این جملات، مثلا محتویات این جملات را ما نمیتونیم اونچنان که هست درک کنیم. آیات الله لدیکم عزائمه فیکم، و این یعنی چی این جملات؟ راستی هم مشکله. خب حالا هر کسی جوری توضیح میدهد، بیان میکند. آیات خدا نزد شماست، عزیمتهای شما خدا در مورد شماست، عزیمتهای خدا در مورد شماست. عزیمت گفتن که اون چی که لازم است انجام بشه که رخصت درش نیست، چون گاهی بعض تکالیف عزیمت بعضی رخصته، در مستحبات و مباحات اونها رخصته، اما در واجبات و محرمات عزیمته. واجبات عزیمت است و نمیشود ترک کرد، محرمات عزیمته نمیشود انجام داد. حالا عزائمه فیکم، این واجبات خدا، محرمات خدا که عزیمت است و در محرمات فعلش مرخص نیست و در واجبات ترکش مرخص نیست، این در مورد شماست. خب یک احتمال همین ها می شود فهمید که یعنی همه اینها به این منظور خدا تکلیف کرده که ما با شما ارتباط پیدا کنیم، یعنی هدف اصلی در شریعت شما هستید. اگه گفتن نماز بخوانید، خود نماز مطلوب نیست، بلکه این نماز عظیمتی است، اما در مورد شماست. ما میخوام نماز بخونیم، در اثر نماز خوندن با شما ارتباط پیدا کنیم، روزه بگیریم، زکات بدهیم، خمس بدهیم، حج برویم، تمام اینها برای اینه که کم کم به شما نزدیک بشویم، چون شما هستید حقیقت نماز، حقیقت روزه، حقیقت حج. اونی که حقیقت اینها شما هستید و ما هم میخوام از این راه به شما نزدیک بشویم، هم احکام اینها را از شما بگیریم و در مقام عمل به اینها کم کم این جوهر ذات ما یه لطافتی پیدا کند، صفایی پیدا کند، نزدیک به شما بشویم. برای اینکه شما لطیفی و شما دارای صفات کمال هستید و مقام از این راه شاید بتوانیم به شما نزدیک بشویم. اگر محرمات گفتند ترک کنید، برای اینکه حقیقت این قبایح دشمنان شما هستند، ما میخوام ترک کنیم که از اونها دور بشویم، چون هرچه ما گناهان مرتکب بشیم به اونها نزدیک میشیم، چون اونها اصل کل شرن، نحن اصل کل خیر و عدونا اصل کل شر. ریشه همه خیرات ما هستیم، ریشه همه قبایح دشمنان ما هستن، اونا مجسمه قبحن. ولذا ما هر سی محرمات را ترک کنیم از اونها دور میشیم، اگر انجام بدیم اونها نزدیک میشیم. هر کس گناهی انجام میده به اونها نزدیک میشه، به پسر خطاب نزدیک میشه، به پسر ابو سفیان نزدیک میشه، به پسر معاویه نزدیک میشه، چون اینا شرن دیگه. زن حقیقت زنا همون هست، حقیقت ربا همون هستن، حقیقت قمار همون هستن که تجسم پیدا کردن. ولذا هرچه ما ترک محرمات کنیم تبری از اونهاست و تبری واقع همینه واقعا. ولی تنها گفتن لعنت بر عمر، این خوبی چی لفظی گفته میشه دیگه. اما اگر انسان عملا یه کاری کند که کنار برود، تنفر پیدا کند، این عملا تبریه، تبری عملی از اون هست دیگه. این تبری عملی در وقتی که انسان گناهان را ترک کند، گناهان هرچه بیشتر ترک میشه آدم از اونها جدا میشود، دور میشود، فاصله میگیره. هرچه انسان محرمات را مرتکب میشه به اونها نزدیک میشه. پس عزائمه فیکم، این عزیمتهایی که خدا فرموده فلان چیز واجب ترکش حرام، فلان چیز حرام فعلش واجب، همه اینها برای اینه که ما به شما نزدیک بشویم و از دشمن شما دور بشویم. همه اینها مربوط به شماست. ولذا انا صلات المؤمنین و صیامهم، مولا می فرمود مثلا نماز مؤمنین من هستم، روزه مؤمنین من هستم. حالا معنیش این نیست که من دیگه خوندم نماز شما نخونید، که حالا بعضی گفتم مولا خونده مثلا نماز را دیگه از ما ثابته. خیر، نه اینکه من خوندم دیگه شما نخونید، شما بخونید ولی بدانید که به من میخواد نزدیک بشوید. اون حقیقت نماز شما تقرب به منه، برای اینکه تجلی ذات اقدس حق در این عالم به وجود مقدس ولی است و ائمه دین علیهم السلام هم. ولذا تقرب به ولی تقرب به خداست و جز این هیچ راهی نداره. اصلا تقرب به خدا هیچ راهی ندارد جز اینکه تقرب به ولی پیدا بشود. و راهش هم همینه، همین که واجبات را انجام بدهید، محرمات ترک کنید، به ما نزدیک بشید. عزائمه فیکم، حالا به طور اجمال، بعدم آیات الله لدیکم، آیات خدا نزد شماست. حالا آیات هم خب چند جوره، آیات تکوینی داریم، آیات تشریعی و تدوینی داریم، آیات به معنای معجزات و خوارق عادات داریم، همه آیاتن و تمام اینها کنار شماست، در اختیار شماست. آیات الله لدیکم، هرچه آیات الهی است در عالم که نشان خداست، این همه در نزد شماست، در اختیار شماست. ذل لکم کل شی، در میان همین جامعه داریم این جمله را، ذل لکم کل شی یا ذل کل شی لکم، ولی همه چیز در پیشگاه شما ذلیل است، زانو بر زمین زده، هر چه در عالم هست سر به آستان شما نهاده است. حالا هر چه هست از عرش خدا بگیریم و همینجا بیام تا آسمان ها و زمین و همه هر چه که در عالم هست، همه اش شیء دیگه، کل شیء، این کلمه شیء به همه اطلاق می شود، تمام اینها سر در مقابل شما فرود آورده هم. همه در اختیار شما هستن. این آیات تکوینی الهی است دیگه. منظورم حدیثی مرحوم علامه مرسی رضوان الله علیه نقل میکنن که راوی، حالا اسمش بود یادم، اون راوی گفت که من بودم خدمت امام کاظم علیه ظاهر علیه السلام، ظاهرن ابوالحسن، احتمالا در این روایت براد امام کاظم علیه السلام، که من خدمت امام کاظم علیه السلام بودم. کتبت فی زهر قرطاس ان الدنیا ممثلت للامام کفلقه فی الجوزه فدفعته الى ابوالحسن علیه السلام. این راوی میگه من در حضور امام علیه السلام بودم، بعد یک قطع کاغذی بود برداشتم، روی اون برای یه حدیثی روش نوشتم که دنیا برای امام در اختیار امام ممثل هست، مانند یک پاره گردو. یک گردو رو دو نصفه کنیم، یه پاره گردو چقدره مثلا تو دست ما بگیریم؟ تمام دنیا در نظر امام و در دست امام علیه السلام مانند یه پاره گردو. اینو نوشتم روی این کاغذ و دادم به امام علیه السلام. یعنی خواستم مثلا بگیم امام نگاه کنه درست این هست. بعد گفتم جو التفداد ان اصحابنا رواه حدیثن، این اصحاب ما و شیعه ها یه حدیثی نقل کردن. ما انکرتهو، البته من منکر نیستم این حدیث را که نوشتم، منکرش نیستم. غیر انی احببت ان اسمعه منک، ولی دوست دارم از خود شما بشنوم. اینا شنیدم از روات نقل میکنن و من هم منکرش نیستم. خب قدرت خدا را در باره شما میدانم و هر چه او بخواهد خب تعلق میگیره به شما، میشه بده دیگه. خواستم از خود شما بشنوم. بعد امام گرفت از من نظر الیه، نگاهی کرد و بعد اونو پیچید. من خیال کردم که مقبول واقع نشده، مثلا اینکه امام نگاه کرده پیچیده، مثل اینکه خواست کنار بذاره و این مقبول واقع نشده. حتی زنم تو انهو و شق علیه. بعد فرمود که نه، هو حق، اینی که نوشته درسته. یعنی تمام دنیا در دست امام مانند یه پاره گردو، این درسته. فحوله فی عدیم، این را منتقل کن به چرم. این آخر حدیث اینه، حول خفی عدیمه، این تو کاغذ نوشته ای او رو منتقل به چر بکن. بعد مرحوم علامه منصوری رضوان الله علیه ایشان بیانی که در ضمن حدیث داره میفرمایند که شاید مقصود این بوده که یعنی روی کاغذ که بمانه تو در بین میره، روی چیزی بنویس که بماند. این خودش تأکید و تأیید مطلب بوده، یعنی مطلب حقه، ولی این مطلب حق روی کاغذ نوشته از بین میره. و در روی چرم بنویس که چون چرم بنویسه خب ثابت بیشتر ثبات داره دیگه. فحوله فی عدیم، این یک روایتی است که مرحوم منصوری رضوان الله علیه نقل کرده. یه حدیثی هم هست تقریبا قریبه به همین مضمون هست، مرحوم قاضی سعید قمی نقل میکنه، ایشون از بزرگان علماست. قاضی سعید قمی که صاحب کتابهای متعدد از جمله شرح اربعین که این کتاب خیلی پرمحتوایی است، اونجا نقل میکنن از مرحوم سید مرتضی رضی الله علم الهدا، خب هر دو بزرگان هستند، مرحوم قاضی سید قمی نقل میکنه از مرحوم علم الهدا سید مرتضی رضوان الله علیه. بعد ایشون دارن که این قصه را نقل کردند که قنبر غلام حضرت امیر علیه السلام یه روز آمد در خانه مولا، در زد و فزه آمد، گفت که آقا نیستن منزل. بعد گفت که کجا رفتن؟ او جواب داد که ان المولا عرج الى السماء ذات البروج لتقسیم ارزاق العباد. فعلا رفته به آسمان، اونجا مشغول تقسیم ارزاق بندگان است، در کار تقسیم ارزاق. نقل ایشون قنبر وقتی شنید یه قدری چه برش سنگین آمد مثلا این مطلب. بعد گفت که حالا شاید در نخلستانی باشن که میدونم. رفت سراغ نخلستان که اونجا خود امام علیه السلام با دست خودشان نخلهای کاشته بودند و احداث قنات کرده بودند و اونجا آبیاری میشد. رفت اونجا که آقا اونجا هست. بعد جریان رو گفت که من رفتم در خانه و فزده چنین گفت، مثل این که به نظرش تعجب آور بود. بعد مولا فرمود که محیا غنبر ولعلک لم تؤمن به ولایتنا حق الایمان، یعنی خاموش باش، تو مثل این که هنوز اون حق ایمانی که به ولایت ما باید باشه نیاورده ای، ولعلک لم تؤمن به ولایتنا حق الایمان. بعد داره که دست کشیدن امام بر چشمهای غنبر، بعد فرمود که ایش این تره، حالا چه میبینی؟ بعد اون میگه که رأیت السماوات والارض کجوزة فی ید المولا، میگه من نگاه کردم تمام آسمان ها و زمین را مانند یک گردو در دست مولا دیدم. اون حالا اون حدیث اول میگه پاره گردو که فلقت الجوزه، در این حدیث داره که کجوزتن دیدم مانند یک گردو در دست امام علیه السلام. حالا یک عالم بزرگواری ایشان میفرمایند که از این حدیث میشه استفاده کنیم که شاید معرفت فزه نسبت به مقام ولایت بیشتر بوده تا معرفت غنبر، از این حدیث استفاده میشه دیگه که او چنین گفت و با قاطعیت و این با تعجب تلقی کرد مطلب را. بعد ایشون میگه خب بعیدم نیم، برای اینکه غنبر در خارج منزل خدمت گذار بوده و فزه در داخل منزل بوده، ولذا علاوه بر اون استضاعه‌ای که از نور مقدس مولا می کرده از خاک پای صدیقه کبرا سلام الله علیها اونجا استفاده های فراوان داشته، پس از دو منبع نور مستفیض بوده، ولی غنبر از یک منبع استفاده می کرده در خارج سرا بوده، اما فزه از دو منبع استفاده کرده. حالا درباره فزه هم خب چیزهای نقل شده که حتی باز هم در بهار مرحوم مدرسی رضوان الله علیه نقل می کنن که نقل شده که این فزه هم از بزرگزاده ها بوده، یعنی یک زن عادی نبوده، اون زنی که 20 سال فقط با قرآن صحبت می کرد، تا 20 سال یعنی وقتی با مردم هم که صحبت می کرد با جواب قرآنی بود، سوال کسی می کرد با قرآن جواب می داد، آیه قرآن می خوند مثلا در هر مطلبی غیر قرآن 20 سال هیچی تکلم نمی کرد، با هر کی صحبت می کرد آیه قرآن می خوند، جواب می داد آیه قرآن می خوند به تناسب هر مطلبی. حالا گفتن او از شاهزاده های هند بوده، خب این هم تعجبی نداره، وقت چون جنگی پیش می آمد مثلا اسرایی می گرفتن چه بسا شاهزاده ها اسیر می شدن، بعد هم می آوردند و خب خریده می شد و چه بسا در آستان مقدس مولا آمده، و به هر حال این منافاتی خیلی تعجبی نداره. ولی گفتن این خانم اکسیر هم داشته، یعنی علم کیمیا هم بلد بوده، که وقتی آمد تو خانه مولا علیه السلام دید که خیلی زندگی ساده است، مثل که هیچ اینجا نی یه حسیری مثلا افتاده و یه کاسه یا یه ابریقی و یه شمشیری هست و یک زرهی هست و بله همین ها یه چیزی که مشکابی و اینجاست، و خیال کرد یه دستشون نمیرسه مثلا که برای خودشون یه زندگی فراهم کنن، به خیال خودش رفت یه مسی به دست آورد و او را نرم کرد و بعد از اون ذخیره یکی اکسیری که داشت به او زد طلا شد، یه شمش طلا آورد حضور مولا با زعم خودش مثلا یه خدمتی کرده باشه. آقا نگاه کرد و فرمود احسنت، خوب کردی، یعنی خوب درست کردی، ولی یه جاش کم داری، برای اینکه اگر فلان دوا را اگر اینجور عمل می کردی هم روشنتر می شد و هم گرانبهاتر می شد. او تعجب گفت آقا شما هم اطلاع دارید مثلا از علم کیمیا به این کیفیت که از من بصیرترید در این کار؟ فرمود که اون بچه هم می داری، اشاره کردم امام حسین علیه السلام یعنی دور بودن، اما او هم می داری، او را نزدیک خوندن احضار کردن، فرمود که این بین نگاه کن این چه کم دارد، فرمود هم نکن امام فرمودم ولی اگر فلان دوا را می زد این هم روشنتر می شد و هم گرانبهاتر می شد. بعد فرمود که ما از این بیشتر داریم، برای اینکه ما به اون نشان داده باشن یه قدری عارفتر شده باشه، اشاره کردن به زمین شکافته شد و بعد نگاه کردید که یه جو نهر آبی مثل این که طلا و نقره در جریان است، فرام جواهرات در جریان. بعد فرمود اینم پیش اون رو بذار، اینی که درست کردی اونم بذار بینده سو، اونم انداخت، اونم همراه اون حرکت کرد و خب دور پوشنده شد. آیات الله لدیکم، این آیات الهی است، هر چه در عالم هست همه کنار شماست، در اختیار شماست، و کل شیء ظل کل شیء لکم، همه چی تابع فرمان شماست. یه مردی آمد مهمان شد به حضرت امیر علیه السلام، گفتن پذیرایی کنن، خب تازه وارد شده بود، دستور دادن یه گرد نان جو آوردن با یک کاسه آب، بعد یه قطعه از اون نان جو انداختن توی آب، فرمود که میل کنید مثلا، خب یه قطعه نان جو انداختن توی آب خیس خورد که بود، بعد اون که دست برد که برداشت دید که ران مرغه، ران مرغ بریان، و حسب ظاهر یه قطعه نان جو بود تو آب، وقتی برداشت دید نان در ران مرغ بریان، خب همون براش غذای بود کافی، بعد دوباره یه تیکی دیگه انداختن تو آب، فرمود میل کن، او که دست برد دید حلواست، حلوای بسیار مطبوعی که خب بعد از غذا حلوا هم مطبوعه دیگه، ولی بعد فرمود که عجب شما وقتی نان جو می انداختید به نزد به دست من این رسیده، فرمود بله، هازا ظاهرون و زاکه باطن، ظاهر اینه باطن اونه، و امرنا ها کذاب الله، اصلا کار ما به خدا قسم همینه، یعنی زندگی ما همینه، یه ظاهری داریم باطنی داریم، ظاهر رو مردم میبینن، خب یه شخصی به صورت انسانی حالا مثل خودمون میبینیم دیگه، بله روی زمین راه میرود و حرف میزند با مردم، اینا خب که بله مولا همینه، امام همینه، نه باطنی دارد، ظاهری دارد، باطنی دارد، و امرنا ها کذاب الله. پس خلاصه آیات الله لدیکم عزائمه فیکم، و آیات تشریعی هرچه هست ما پیشونها، قرآن آیات تشریعی خود اون حقیقت پیشونهاست، حقیقت قرآن پیشونهاست، حالا این قرآن در دست ما هست، خب الفاظ هست، نقوشی است، این که حقیقت قرآن نیست، این تنزل کرده، تنزیلون من رب العالمین، بر حقیقت قرآن که این نیست، فلا اقسمو به مواقع نجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اون حقیقت قرآن مستوره، خدا قسم میخورد، قسم به مواقع نجومی که اگر بدانید قسم بزرگیه، قرآن مکنون است، کتاب مستوره، در اختیار کسی نیست، لا یمسه الا المطهرون، بله پاکانن میتوانند با او مساس پیدا کنن، او تنزل پیدا کرده، چون چند بار تنزل پیدا کرده، اون آخرین درجه نازله قرآن که به دست ما رسیده که حالا خطی و نقشیست، خب این هم در حد خودش محترم هست و دست بی وضو هم نمیشه به او زد، اما این حقیقت قرآن که نید، اونی که شفاعت خواهد کرد روز قیامت با جلالتی وارد محشر می شود که چشم انبیا را خیره می کند، این که نیست که در دست ما، خب این خطی نقشیه دیگه، اون حقیقت قرآن که وارد میشه چشم انبیا خیره می شود تا در موقف بیسته و بعدم شفاعت کند، اون حقیقت قرآنیست که در نزد ائمه علیهم السلام حتی خودشون هستن، یعنی اون حقیقت قرآن و بخواد تجسم پیدا کند وجود اقدس علی علیه السلام، حقیقت قرآن قرآن ناطق است، برای این قرآن قرآن صامت، اون قرآن قرآن ناطق است، پس لدیکم پیش شماست، احکام پیش شماست، و دیگران نمیدونن که چه بگن، آخه خب کدام واجبه، کدام حرامه، کدام مستحبه، مگه ابو حنیفه بلد چیزی بگه، آخه شافعی ها اونا چیکارن، اوی افراد بشر عادی هم دیگه، و ایراد چه کاره هم که حالا بیان بیان احکام کنن، واقعا عجیبه، و ما افتخاری داریم در مقابل اهل تسنن، میگه ما شما آخه میگید احکام خدا رو ابو حنیفه گفت، او چه کاره هست که احکام خدا بگه، مگه از پیش خدا آمده او، مگه وحی بود نازل میشه، و کی بود گفته که احکام خدا پیش شماست، شافعی چه کاره هست، مالک چه کاره هست، احمد انبل اینا چه کاره هن آخه، ما اگر میگیم احکامی داریم، ما میگیم امام صادق علیه السلام گفته، او میرسه به رسول خدا، رسول خدا او رو معین کرده، گفته تارکم فیکم صغر این کتاب الله و اطرتی، و رسولم خدا مبعوث کرده، کار ما به خدا میرسه، ما دین ما فقه ما به خدا منتهی میشود، ما میگیم قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، صادق و باقر علیه السلام میرسن به علی علیه السلام، علی علیه السلام میرسه به رسول خدا که ابواب علم روی من باز کرد، هزار باب، از هر بابی هزار باب دیگر گشوده شد، میرسه به رسول خدا و رسول خدا به خدا میرسه. پس فقه ما از جانب خدا رسیده، با این وسائط معصوم میرسیم. و شما چه میگید؟ شما میگید ابو حنیفه چنین گفته، شافعی چنین گفته، برای چه کارن؟ ولذا آیات تشریعی پیش شماست، احکام پیش شماست، ولذا میفرمود و اون دو نفر میگه شرق و غرب، حالا هر جا برید، یا به شرق برید به غرب برید، به خدا قسم تا در خانه ما نیایید علمی به شما نمیرسد. علم صحیح الهی پیش ماست، به مشرق میخواد بروید، به مغرب میخواد بروید، شرق و غرب، لن تجدا علما صحیحا الا من هذا البيت، علم صحیح را جز از این خانه نمیتوانی به دست بیاوری. و این افتخار ماست که فقه ما از طریق معصوم به خدا منتهی میشود. و دیگران چه دارن؟ افراد عادی رو گرفتن سر به آستان اونا نهادن. پس آیات تشریعی خدا پیش شماست، معجزات اون آیاتن دیگه، معجزات الهی آیاتن، همه اون همه خوارق آیاتی که انبیا داشتن به اضافه چندین مقابل پیش ائمه دین علیهم السلام، آیات الهی معجزات خوارق عادات اونجاست. امام عسکری علیه السلام که امروز هم بنابر نقلی روز دهم روز ولادت اون امام بزرگوار هست، زمین رو میکنیم، بعد از دل زمین میاریم بیرون، از اعماق زمین نفتی و آهن، بنابر نقلی روز میلاد بود مقدس امام عسکری علیه السلام، مردی که از اصحاب ملازمشون بود. او میگه یه روز امام سوار شدن بر مرکب، از شهر خارج شدن، از سرمن را بیرون، من هم دنبالشون بودم، منم مرکبی سوار دنبالشون بودم. در بین راه این به فکرم رسید، همچنین به ذهنم رسید که من خیلی مغروزم، مغروز بودم به اشخاصی، فکرم مشغول شد به اون مطلب، خب چیکار کنم، چجور بشود، تنگی دستم و قرضم رو کی باید ادا کنه. در همین حال امام برگه به سمتون برگشتن، فرمودن الله یغزی، خدا قضا می کند، خدا ادا می کند. نه از محافظ ضمیر من خبر دارد، پیش خودم فکر میکردم که حالا مغروزم چیکار کنم، مثلا برگشت فرمود الله یغزی. بعد خم شدن، از همون مرکبی داشتن که سر زین خم شد و تازیانه یا چوب دستی دستشون بود، یه خطی کشید روی زمین، فرمود که پیاده شو بردار. من از مرکب پیاده شدم، دیدم یکی پیش تلاست روی زمین، برداشتم سوار شدم، خب خیلی شاکر شدم، متشکر. بعد رفتیم و چند قدمی رفتم، باز دوباره این به فکرم رسید که خب زمستان نزدیکه، ما هیچ وسائلی نداریم بذارم برای تأمین مقار زمستان. اینو گفت، دوباره امام سمت برگشت، بعد خم شد روی همون اسب، یه خط دیگه کشید روی زمین، فهمید پیاده شو بردار. پیاده شدم، دیدم که قطعه نقره است این دفعه، خب سوار شدم و دیگه امام جدا شد از من، یعنی رسیدیم به یک سری راهی که باید به منزلشون برون. رفتن، من آمدم به منزل خودم، بعد حساب کردم قرضی که داشتم، دیدم کاملا مطابق با همون طلایی است که امام عنایت فرمود. مخارج سالم را حساب کردم، تخمینا به نظرم آمد این مطابق همون قطعه نقره ایست که عنایت فرمودند. این و آیات الله لدیکم، یکی آیات الهی، یکی همون معجزات خوارق عادات که پیش شماست. و هم باز نقل شده از مردی که ما رحم برهم مدرسی رزما کنم نقل می کنن که در سرمن را بودیم، خب امام تحت نظر بودن دیگه در سرمن را، و یک روز از روزها بنا بود که امام حرکت کنن به سمت دربار خلیفه عباسی، حالا احضار کرده بودن چطور شد، به هر حال اون روز روز سواریشون بود و شیعه ها متوجه بودن که اون روز روز حرکت ایشون هست، آمده بودن توی خیابان ها، کوچه ها، رهگذرها ایستاده بودن برای دیدن ایشون. منم آمدم در میان جمعیت، فراو جمعیت زیاد بودن و کنار من هم یه جوانی ایستاده بود، و دیدیم در همین حال پیام امام رسید، توقیعی رسید که دوستان من هیچ کدامشان به من سلام نکنه و از دور هم به من با دست هم اشاره نکنن، به آن عرض مودتی چیزی بکنن، نه کسی به من سلام بکنه، نه کسی اظهار محبت کنه، برای اینکه جاسوس های خلیفه در کمین شما هستن بفهمن کسی به من اظهار محبت می کند برایش مزاحمت فراهم می کنم. برای اینکه مسئولیت داشته باشی امروز کسی به من سلام نکند و از دست با از دور هم من اشاره نکند. بعد کنار من جوان ایستاده بود، دیدم خیلی مضطرب شد. گفتم تو کی هستی؟ از کجا میگم؟ من از مدینه آمدم، من از اولاد ابوذر غفاری هستم، از نواده ها و احفاد او هستم. گفتم برای چی آمدی این راه دور از مدینه تا سرمن راه؟ گفت که اونجا بحث امامت پیش آمد و در باره امام عسکری علیه السلام اختلاف شد که آیا ایشان امام هستند یا نیستند. خب منم از باب این که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، هر کی نسل آشد امام زمان خود را به مرگ جاهلی مرده، خواستم بیام آها رو بشناسم از نزدیک، خودش ببینم و سوالاتی بکنم که من روشن بشه برای من. این راه را طی کردم برای همین جهت که امام را بشناسم و معتقد بشم که به مرگ جاهلی نمیرم. و حالا آمدم که نمیشه آقا را ملاقات کرد و حتی سلام نمیشه به ایشان کرد و از این جهت ناراحت شدم. همونطور که با هم صحبت میگیم سوار بر مرکب شدن آمدن تا از مقابل ما خواستن رد بشوند، توقفی کردن، نگاه کردن به چهره همین جوان، فرمود انت غفاری گون انت، تا از اولاد ابوذر غفاری هستی. این تقاق رو گفت بله. فرمود که ما فعل امک حمدویه، مادرت حمدویه چه می کند؟ همون رو فرمود رد شد. این گفت برای من بس شد، همین منقدر کافی شد برای من، یعنی فهمیدم که امام علیه السلامه. هم تابا و در میان کسی هم شناخته نشده بود، من فهمیدم که درسته، یعنی امامتشون درسته و رضا از این جهت خوب شد، یعنی مطمئن شدم به امامتشون برگشت. اینا خب آیات الله لدیکم یک از آیات الهیه اینه، و هر حال من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک، رضا هر که شما را انکار کند کافر است. ما میخوانیم در زیارت دیگه اعتقادمونی که هر که مقام شما را منکر شود کافر است، هر که با شما بجنگد مشرکه. معلومه مشرک بدتر از کافره، چون در قرآن هم جوری تعبیر میشود که مشرک خباثت بیشتری دارد تا کافر. رضا اینجا هم میگیم که ممکنه کسی شما را قبول نداشته باشه، اون کافره، اما یکی علاوه بر اینکه قبول ندارد با شما می جنگد، اون یه مشرکه. اون کس که شما را منکر است کافره. اون کس که با شما می جنگد در مقابل شما ستیزگی می کند اون مشرکه. من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. و ما هم خیلی لازمه که مراعات داشته باشیم در سوره حجرات، اونجا می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خیلی تهدیده، ای باورداران مؤمنین، به کفار نمیگه، اجاز آمنو، ای مؤمنین مراقب باشید صدای خود را بالاتر از صدای رسول قرار ندهید. اونطور که با خودتون خیلی همچه جهرن صحبت می کنید و رعایت ادب نمی کنید، پیش پیغمبر اونجور صحبت نکنید، رعایت ادب کنید، رعایت احترام کنید. انتحبت اعمالکم، اگر رعایت ادب نکنید بدون که بفهمید اعمال خوبتون حبط میشه، بی ارزش میشه. این واقع تهدیده. رعایت ادب حضور در پیش پیغمبر موجب حبط عمل میشه. یعنی مراقب باشید شما در زندگیتان امام زمان را حاضر بدانید، در حضور امام زمان هستید، در محضر امام زمان هستید، ادب را رعایت کنید. اگر ما خدا نکرده گناهانی مرتکب بشویم، آیا این بدتر نیست از صدا بلند کردن؟ در حضور پیغمبر صدا بلند کنید حبط عمل میشه، خب این تهدیده، چون ادب رعایت نمی کنید. حال کسی پیش پیغمبر یک بلندتر حرف بزنه، مثلا پیغمبر صداش آرام و بلندتر حرف بزنه، یا خیلی مثلا بی ادبانه خطاب کنه، طبق این آیه حبط عمل میشه و نمیفهمید. و انتم لا تشعرون، بدون که بفهمید اعمالتون حبط میشه. خب این یه مراقبت میخواد، یه مراقب باشید در محضر امام زمان که او رو شاهد و حاضر میدانید. آخه شما معتقدید که او شهید است، یعنی شاهد در اعمال شماست که از افکار شما، رفتار شما، نگاه شما، کسب و کار شما. اگه در حضور او بخواهید که برخلاف عمل کنید، خب این بی‌ادبیه، بالاتر از رفع صوته. از صدا بلند کردن بالاتره، از زهری صحبت کردن بالاتره. ان تحبت اعمالکم، این مراقب باشید اعمالتون حبط میشه. و یه وقت به پرونده عمل، به نامه عمل نگاه کنید، هیچی نیست. عجب، ما خیلی کارا داشتیم، که ما خیلی نمازها داشتیم، روزها داشتیم، حج داشتیم، عمره داشتیم، و چطور شده؟ نکند که بی ادبی در حضور ولی زمان ارواح ناخدا حبط عمل کنه. و ما را دوست دارن، دوست دارن از این جهت، چون دوست دارن تذکر میدن. قرآن به ما مهربانه، خدا رحیم است، چون رحیم است این دستورها را داده که مراقب باشید دیگه. لا ترفعوا اصواتكم یا ایها الذين آمنوا، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. قرآن دستوراتش که شوخی بر نمیداره، که تعارف که نی، دستورات واقعی است برای اینکه زندگی ما منظم بشه دیگه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. بگی این دستور مال عربای بی ادب بوده، فقط اون عربا چون بی ادب بودن در حضور پیغمبری داد و فریاد میکردن، فقط مال اوناست؟ یا قرآن مال همه است؟ اینکه معقول نیست که یه کاری که مال عربای هزار سال قبل بوده حالا بگه. و ما میگیم قرآن کتاب جاودانی همگی است، مال همه است تا روز قیامت. و برابری این آیه تا روز قیامت بالای سر الذین آمنو فریاد میکشه، یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، خب اعمالتون حق میشه و انتم لا تشعرون، به حالتی که خودتون توجه پیدا نمی کنید. بعد یه جمله از امام عسکری علیه السلام هست که من عرض میکنم که عرضم تمام بشه و بعدم جناب آقای دربندی افاظ میفرمایند. فرمود اورا الناس، این بیان خود امام عسکری سلام الله علیه، اورا الناس من وقف عند الشبهه، و با ورعترین مردم همون کسی است که در کنار شبهه کار شبهناک توقف کنه. خیلی با ورع دیگه، حالا اگه ما نتوانیم حرام بیان حد اقل دیگه مرتکب نشویم. از شبهه فرمود چیزی که مشبهناک است، اونه که با ورعترین مردم هایی که در کنار شبهه توقف میکنه. اعبد الناس من اقام علی الفرائض، عابدترین مردم اون کسی که فرائض را ترک نکند دیگه، حتی واجبات رو رعایت کنه. برای فرائض منحصر تنها به نماز روزه نیست، خب خیلی فرائض ما داریم تو زندگی خانوادگی. حقوق زن از فرائض، باید مرد رعایت کند حق زن را، حق زن در شرع مقدس ضایع نشود. زن حق مرد رعایت کنه، والدین حق اولاد را، اولاد حق والدین را، فروشنده حق خریدار را، خریدار حق فروشنده. اینه فرائض دیگه، این فرائض منحصر به همون نماز روزه که نیست. اگه میخواد عابد باشید و بنده باشید، فرائض را ترک نکنید. از حد الناس من ترک الحرام، میخواد زاهد باشید واقعا، زاهد بودن تنها به این که تسبیح دست بگیرید و سبحان الله به این که نیست، که ترک حرام کنید. این محرمات که پیش میاد، نگاه حرام نداشته باشید، گفتار حرام نداشته باشید، مال حرام نخورید، در معاملات مراعات کنید که آلوده به حرام نشوید. زاهد به این معنی ولی فقط تو مسجد بنشینید و چند ساعت و زودتر از نماز بنشینید، هی سجده کنید، این نیست تنها. از حد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب، بر اون کسی که کوشش بیشتری دارد، مجاهده بیشتر، همین که ترک گناهان کند. انکم فی آجال منقوصه، بدانید که عمر شما دارد کم 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 می شود، دارید رو به مرگ می روید دیگه. و از مادر متولد شدیم، بعد 50 سال 60 سال با مرگ فاصله داشتیم، حالا یه جلو آمدیم دیگه، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، هی داریم به قرن نزدیک میشیم دیگه. مراقب باشید، آجالکم منقوصه، ایامون معدوده، یه چند روز زود گذریه، زود تمام میشه. والموت یعطی بغتتن، مرگ هم ناگهانی فرا میرسد. من یزرع خیرن یحصد قبطتن، حالا ببینید چی دارید کشت میکنید، چه باید درو کنید. کشتهای خود رو مراقب باشید. فردا لا تزون الا ما کنتم تعملون، هیچی به شما کیفری جز عملتون داده نمیشه. حالا همین حساب الان چی دارید میکنید، همونی که الان دارید مشغولید کار میکنید، همین به شما داده میشه. انما تو زون ما کنتم تعملون، کیفر شما همون اعمالی است که دارید انجام میدید. اگه انسان مؤمن به قرآن باشه که انما تو زون ما کنتم تعملون، راستی الان وحشت میکنه، خیلی مراقب میشه. من ای که فردا نگاه هم را پریشون بود، گفتی خدایا این امانت را به تو سپردم، رفتی، این درست تا به حال اینجا یا نه؟ گفت بله، ولی عجیبه، مثل اینکه شما قدم به قدم
های گداخته آتشین در چشم آدم فرو می رود. آدم اگر این باور کنه الان از نگاه نامرضی خدا وحشت می کنه، این میخ آتشین خواهد بود دیگه. همین یک نگاه که یه شعاع از چشم من بیرون میاد به اونجا نگاه میکنه، ولی همین شعاع فردات مبدل میشه به یک میخ آهنی آتشین گداخته در چشم آدم فرو میره. آیا این تحمل میتونه بکنه؟ ما اصبرهم علی النار، چقدر صبر بر آتش دارن. پس فرمود که معیعتی بغتتن من یزرع خیرن یحصد بغتتن زبتتن، بله اگر چون چه خیر کش کنید اون روز خیر نصیبتون میشه، و من یزرع شرن یحصد ندامتن، اگر الان کار بدی بذر بد بیفشانید فردا با پشیمانی و ندامت خواهید مواجه شد. خب پروردگار را به حرمت امام عصر، امام عسکری علیه السلام، در فرج امام زمان تعظیم بفرمود، به همه ما توفیق عمل به وظائف بندگی عنایت بفرمود. برای افاضه‌ها صلوات خط بفرمایید.